آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان قم میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که vibe هست همیشه موجودیت کافیه.
سنج ها آن سوتر، آن سوی بام های هرچه خانه و سقف های هرچه زندگی، چشم ها و گوش هایی شبان روز دست بکارند تا این صدای شنیدنی هرگز خاموش نشود.
صدا، صدای کرامت و مهربانی. صدا، صدای مرکز قم.
کلام امام.
نمیشد که انسان هم خودپرست باشد و هم خداپرست. نمیشد که انسان هم منافع خودش را ملاحظه کند و هم منافع اسلام. باید یکی از این دوتا باشد، یا باید الهی باشد یا شیطانی. این دو راه است. شما علاج بکنید مردم را به این که از این هواهای نفسانی بیرون برند. اگر حکومت هایی که در اسلام به طور غیر قانونی دارن حکومت میکنن از این هواهای نفسانی بیرون برند و توجه بکنند به عزت اسلام، به ارزش های اسلام و برای یک پارک و یک نمیدونم باغ و یک ملک و یک چه اسلام را زیر پا نگذارند، مسائل اسلام حل است. حب الدنیا رأس و کل خطیه. همه خطاها از خود انسان و از این حب انسان به خودش است. اگر اونهایی هم که در صدر اسلام بودند مثل مسلمین حالا بودند، اونها هم همونجا در همون محل خودشون خفه شده بودن، لکن اونها به جان و دل برای اسلام کوشش کردند و رفتند و نه برای اینکه کشوری بخوان، کشور اسلام میخواد چکنن، برای اینکه آدم درست کنند رفتند که ستمگارها را، شرشون را از سر مظلومان قطع کنند، دست ستمکاران را قطع کنند و وعده الهی را که نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین را تحقق بدند. و بسیار هم موفق شدند، لکن اونقدری که اونها میخواستن نشد. اونها همه دنیا را میخواستن که آدم کنند.
سلام من به روی ماه تو، به صبح روشن نگاه تو، جهان سپرده دل به راه تو. سلام بر تو باز هم سلام ندید عاشقم شدم امام.
چراغ راه
عقیل در کربلا خیلی سهم بزرگی داره. 18 نفر از اهل بیت امام حسین بر اساس روایت ریان و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا. 18 نفر از این 18 نفر 5 تاشون ظاهرن تو کربلا از بچه های عقیله، جدای از مسلم. مسلم در کوفه و 2 فرزندانش، مجموعاً 8 شهید دادن این خاندان. امام سجاد علیه السلام در مدینه گاهی که از کنار خانه های بنی عقیل عبور میکرد می ایستاد، یه نگاهی به این خانه ها میکرد، شروع میکرد گریه کردن. بعضا درس کردن که آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود من این خانه ها رو که نگاه میکنم تداعی میکند برام روز عاشورا و فداکاری که این بچه های عقیل در کنار پدر من داشتن، فداکاری اونها رو یادم. خب اینا یکی یکی میامدن اجازه میگرفتن میرفتن شهید میشدن دیگه بر نمیگشت. اولو من برزایل القتال من بنی هاشم عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، پسر حضرت مسلم کربلا شهید شد. پسر رقیه است، رقیه دختر امیرالمومنینه و همسر حضرت مسلم، جوان و رشیدی بوده و جنگ کرده شهید شده. مادرش هم احتمالا رقیه در کربلا حضور داشته احتمالا. علی ای حال اینجا امام حسین وقتی مشاهده کردن دیدن که بچهای عقیل یکی پس از دیگری میان اجازه میگیرن میرن تو میدان شهید میشن، یه جمله دارن که عرض بکنم از جلوه های زیبای عاشورا صبره. یک نگاهی کردن فرمودن صبرن بنی امومتی، پسر عموهای من شکیبا باش، صبر داشته باش. فمل موت الا قنطره، مرگ یک پل بیشتر نیست. عرب به پل جسر میگه، قنطره هم میگه، جسر یعنی پل، قنطره هم میگه. فمل موت الا قنطره، مرگ یه پله. تعبرو بکم عن البؤس و الذرا الى الجنان الواسع و النعیم الدائم، شما رو این پل عبور میده از بؤس، سختی ها، از گرفتاری. از این پل که عبور کردید نتیجه این سختی ها چیه؟ گشایش دیگه. انما العسر چی؟ یسر. معمولا پایان شب سیاه سپید است، پایان این سختی ها آسایشه. لذا یه بیتی رو من عرض بکنم، میگوید که گر تو کوری نیست بر اعما حرج، این مضمون همون آیه شریف است، لیس علی الاعما حرجون. گر تو کوری نیست بر اعما حرج، ورنرو از صبر مفتاح الفرج، صبر کلید فرج. امام حسین فرمود از این قنطره عبور بکنید، اون طرف بهشته، اون طرف نعیم دائمه، صبر کنید.
بوی بهشت می‌وزد از کربلای کربلا.
خیلی بخواد طول بکشه 10 دقیقه،
فوقش 20 دقیقه،
10 دقیقه
با لباس شستن 45 دقیقه،
تقریبا نیم ساعت.
بستگی به این داره که توی چه فصلی باشیم، بعضی وقتا 5 دقیقه، بعضی وقتا 1 روب.
فوقش طول بکشه 1 روب،
نهایتا 1 روب،
حدودا 10 دقیقه،
کمتر از نیم ساعت.
با کاهش 1 دقیقه ای زمان استحمام، علاوه بر کمک به تأمین آب آشامیدنی برای هموطنانمان، می توانیم نسل‌های بعد را از نعمت آب برخوردار کنیم.
رادیو قم، صدای کرامت و مهربانی.
یادتان می آید او اینجا نشست. بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اون چنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییشی از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
سلام بر او که عمری در قامت یک مفسر مجاهد آیات وحی را نه فقط بر زبان که در متن زندگیش جاری کرد و سرانجام خود نیز آیه‌ای سرخ از کتاب شهادت شد. ما از او آموختیم قرآن فقط یک کتاب مقدس نیست، بلکه راهنمای عملی برای حل معماهای زندگی است و ما جوانان باید با جاری کردن تعالیم آن هم خود و هم جامعه را به سمت تعالی و سعادت هدایت کنیم.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است. برای همه بخش‌های زندگی قرآن درس داره.
قرآن وقتی میخونیم خدا داره با ما حرف میزنه. این حرف زدن هم فقط مربوط به گذشته و قضایای یا قصص قرآنی نیست، مربوط به همین وضع فعلی ماست که با اون زبان داره بیان میشه. برای این است که ما راه خودمون رو پیدا کنیم و پای صحبت خدا بنشینیم.
تأکید او همواره بر این بود که جوان مسلمان رفیق شب و روزش قرآن باشد، با آن نفس بکشد، با آن فکر کند و با آن تصمیم بگیرد. او به ما آموخت که انس با قرآن صرفاً تلاوت زیبا نیست، بلکه تدبر است، یعنی نشستن در محضر کلام وحی و اجازه دادن به آیات برای آن که جان تشنه ما را صیقل دهد. خواست او از جوانان این بود که مفاهیم قرآنی در رگهای زندگیشان جاری شود. او می‌خواست استقامت را از سوره هود، عزت را از سوره نساء و امید را از سوره زمر بیاموزیم.
عزیزان من، جوانان ایرانی، جوانان مؤمن، جوانان انقلابی، آشناییتون با قرآن، عمقتون با قرآن، استفادهتون از قرآن رو روز به روز بیشتر کنید. این مایه قوت شماست، این مایه اقتدار شماست، این مایه عزت شماست. باید ترتیبی اتخاذ بشود در کشور ما و در میان جامعه ما که همه آحاد مردم با قرآن به نحوی انس داشته باشند و مفاهیم قرآنی برای اینها مفهوم باشد و درک کنند معانی قرآن را، به قرآن مراجعه کنند. اگر با قرآن مانوس بشیم، خیلی از مفاهیم حیات و زندگی برای ما رو
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش بیاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس به نیم جز یا یک حز بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید. قرآن رو باید با تدبر، تدبر البته مراتبی داره. تدبر یعنی از ظاهر عنیق قرآن به باطن عمیق قرآن رسیدن. ظاهر او عنیق و باطن او عمیق. باطن عمیق اون چیزی که با تدبر به دست میاد. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته، یعنی اصلا کتاب نازل شده برای تدبر، برای فهمیدن. انس با قرآن ایمان رو تقویت میکند، توکل به خدا رو زیاد میکند، اعتماد به وعده الهی را زیاد میکند، ترس و خوف از مشکلات مادی را در انسان کم میکنه، انسانها رو تقویت روحی میکند، اعتماد به نفس میدهد، راه های تقرب به خدا رو برای انسان روشن میکند. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد.
او به ما یاد داد که اگر قرآن در متن زندگی جوان جاری شود، دیگر هیچ تندبادی از سوی بیگانگان نمیتواند ریشه های ایمان او را بلرزاند. او میخواست ما جامعه‌ای بسازیم که هندسه‌اش بر اساس آیات الهی باشد، جایی که در آن اشداء و علل کفار و رحماء و بینهم مشق هر روزمان باشد.
اگر قرآن در جامعه رواج پیدا کند، رونق پیدا کند، حفظ قرآن رایج بشود، انس با قرآن در بین اقشار مختلف جامعه رواج پیدا بکند، جامعه به عمل به قرآن نزدیک می شود. ما این رو می خواهیم. تلاوت هم یک وسیله است برای رسیدن به حقیقت قرآن، فرا گرفتن معارف قرآن، شکل دادن به زندگی فردی و اجتماعی در سایه قرآن. هدف این هاست.
با قرآن که انس میگیرید، قرآن را که تلاوت میکنید، هر جایی دستوری است، هدایتی است، نصیحتی است، در درجه اول سعی کنید اون رو در وجود خودتون، در باطن خودتون، در دل خودتون اون رو پایدار کنید و به عمل خودتون اون رو نزدیک بکنید. هر کدام از ما اگر در عمل این رو متعهد شدیم، جامعه پیش خواهد رفت، جامعه قرآنی خواهد شد.
اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه زندگی درست را و سبک زندگی سعادت آمیز را قرآن به روی ما باز می‌کند.
مشکل ما این است که ما زندگی رو با قواعد قرآن تطبیق نمی‌کنیم. مثل کسی که به پزشک مراجعه می‌کنه و نسخه پزشک رو می‌گیره، لکن به اون نسخه عمل نمی‌کنه.
ما باید به قرآن تمسک کنیم. امت اسلامی اگر از قرآن استفاده نکند و اعراض کند، کما اینکه متاسفانه در برهه‌های زیادی از تاریخ ما این اتفاق افتاده است، ضربه خواهد خورد.
عهد می‌بندیم که قرآن برای ما نقشه راه باشد. ما می‌کوشیم تا مفاهیم والای آن از ایثار و انفاق گرفته تا ایستادگی در برابر دشمن، در رفتارهایمان، در انتخاب‌هایمان و در مسیر ساختن ایران عزیزمان متجلی شود.
من زیر منت شما اهالی محترم قم، زیر منت شما ها هستم.
قم هم شهر قیام است، هم شهر اقامه است. شهری است که خودش قیام کرد، شهری است که ایران رو به قیام وادار کرد.
قم بارگاه مادر معصومهای ماست، جان تمام کشورم ایران فدای قم.
قم سایبان عاشقی برای همه دلدادگان جهان.
قم شهر گنبدهای فیروزه‌ای.
قم شهر بانوی گل و گلاب و آینه.
قم شهر گلدسته های سر به فلک کشیده. قم جهان شهر معنویت و معرفت.
حتما تو هم میدونی که آب برای زندگی ما انسان‌ها خیلی مهمه. آب یکی از منابع مهم انرژیه. اما چطوری باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم و چرا نباید بیهوده اونو هدر بدیم؟
آب یه ماده بیبو بیرنگ و بیمزه است، اما تو زندگی خیلی کاربرد داره. اصلا بدون آب زندگی ممکن نیست. همه انسان ها، گیاه ها و حیوانات بهش احتیاج دارن. 75% از کره زمین از آب تشکیل شده، اما فقط 3% از اونا آب شیرینه که ما میتونیم استفاده کنیم. برای صرف جویی باید از خونه خودمون شروع کنیم. مثلا موقع دست شستن و ظرف شستن نباید شیر آبو باز بذاریم. برای آب دادن به باغچه‌ن نباید از آبی که خودمون میخوریم به گلا بدیم. اگه ما درست مصرف نکنیم، کشاورزی و طبیعت از بین میره. کم مصرف کن، همیشه مصرف کن.
هی هی، اگه برق نمی رفت پمپ آب چاهم خراب نمی شد و محصولم از بین نمی رفت.
اگه برق نمی رفت جوجه ها و مرغ های مرغداریم تلف نمی شدن و ورشکست نمی شدن.
اگه برق قطع نمی شد و دستگاهی که به مادرم وصل بودن از کار نمی افتادن، مادرم هنوزم زنده بود.
همه محصولات سردخونه ایم به خاطر رفتن برق فاسد شدن و به خاک سیاه نشستم.
اگه برق نمی‌رفت،
با خاموش کردن حتی یک لامپ اضافی چراغ زندگی هموطنانمان را روشن نگه داریم.
چراغ راه.
یه آقایی هست از شهدای کربلا به نام سعید ابن عبدالله حنفی. باید خیلی از اینا یاد بشه، اینا خیلی بزرگوانن، اصحاب امام حسین. السلام علیکم یا انصار دین الله، یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین. اینا یه هنچی بزرگوارانی هستن. این بزرگوار سعید ابن عبدالله حنفی کسیست که روز دوازدهم ماه مبارک رمضان آخرین کسانیست که نامه های مردم کوفه را آورده خدمت امام حسین، آخر کسی و مونده خدمت امام حسین. دوازدهم ایشون در مکه رسیده خدمت امام حسین، پونزدهم مسلم بن عقیل از مکه حرکت کرده به سمت کوفه. ایشون خدمت امام حسین موند، همراه امام حسین از حجاز، از مکه آمد عراق و آمد کربلا و روز عاشورا هم شهید شد. اما کیفیت شهادتش اینه، نوشتن ایشون و زهیر ابن قین بجلی، این دوتا بزرگوار برابر امام حسین ایستادن جلوی حضرت تا امام حسین نماز بخوانن. وقتی ابو سمامه سیداوی به حضرت عرض کرد که آقا الان وقت نماز، فرمود نعم هازا اول وقتها ذکرت الصلات جعلک الله من المسلمین. این دوتا بزرگوار ایستادن جلو حضرت، حضرت نماز بخونه. نماز حضرت که تمام شد، سعید ابن عبدالله حنفی 12 تا تیر خورده بود یا 13 تا تیر. هر تیری که می آمد بدن سپر در برابر تیر که تیرها اصابت نکن، افتاد رو زمین. اون نفس آخری که داشت رو کرد به امام حسین، گفت آقا اوفای تو، من وفا کردم، داره جان میده، اما دنبال این است که به تعهدش وفا کرده یا نه. حضرت فرمودن نعم و انت امامی فی الجنه، بلغ جدی رسول الله السلام و انی بالعفر. بله، همینطور که در دنیا جلوی من بودی، در قیامت هم جلوی من خواهی بود. سلام جدم پیامبر رو برسون و من به دنبال شما خواهم آمد.
بوی بهش می‌وزد از کربلای کربلا.
به نام خدا سلام، به 120 ثانیه خوش آمدید. طرح بهسازی و تعریض جاده شهر دهچرد و پیچ روستای تینوج آغاز شد.
ترانشه تینوج ترانشه سنگی هستش که حدود 50,000 متر مکعب سنگ هستش که طی 3 مرحله انفجار انشالله این پیچ اصلاح میشه. در این مرحله 2500 کیلوگرم مواد منفجره کار گذاشته میشه.
با آمدن فصل تابستان شاهد افزایش میزان برق مصرفی در بخش‌های مختلف به ویژه خانگی هستیم. دولت با کاهش ساعت کاری ادارات در ساعت اوج مصرف و البته امید به همراهی مردم در صدده تا از بروز خاموشی های احتمالی در تابستان جلوگیری کند.
من خودم با تجربه اینکه اتاقم پنجره داره، اصلا تو روز که چراغ روشن نمی کنم و توی شبم وقت فقط وقتایی که میرم وسیله بردارم روشن می کنم و بعدش خاموش می کنم.
شهرک خودروی قم با 30 هکتار مساحت یکی از طرح‌های بزرگ شهری کشور است که با طراحی بیش از 1300 مغازه و واگذاری 900 واحد آن، حدود نیمی از آنها فعالیت خود را آغاز کردند.
حدود 900 تا واحد تحویل شده، توی فاز مختلفی که هست بیش از 400 تا مغازه فعال داریم که الان مشغول کسب و کار هستند.
برادران نعمتی با کسب 2 نشان طلای رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا یک روز تاریخی را در ورزش قم ثبت کردند. در روز پایانی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا، مرتضی نعمتی در فینال وزن منفی 75 کیلوگرم در برابر حریف قزاقستانی با نتیجه 3-2 به برتری رسید و به عنوان قهرمانی دست یافت. محمود نعمتی، دیگر ملی پوش قمی، در وزن مثبت 84 کیلوگرم با ارائه نمایشی مقتدرانه برابر حریف عربستانی 4-0 به پیروزی رسید و صاحب نشان خوش رنگ طلا شد. در رده‌بندی تیمی هم کاراتکاهای کشورمان با کسب 3 نشان طلا